بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بحثمون درباره جمعهایی بود که در روایات میته مطرح شده. در این باره گفتیم دو دسته روایات وجود داشت. یک دسته روایات، روایاتی که بیع میته رو تحریم کرده بود، موثقاتی درش بود، و دو روایت هم بود که این روایات بیع میته رو تجویز کرده بود. این دو روایت، یکی روایت صیقل بود که خب روایت مشهوری بود، و یکی هم روایت ابوبصیر که می گفت امام سجاد سرمایی بودند، روایت سرد. مشکل این دو روایت این بود که سندش مورد قبول نبود، اگرچه حضرت امام سند روایت صیقل رو پذیرفته بودند. تا کنون گفتیم چهار جمع رو مرحوم آقای خویی مطرح کرده بود، یک جمع هم امام مطرح کردند، پنج جمع در رابطه با این مسئله مطرح شد. جمع اولی که مطرح شده عبارت بود از این که بگیم به تخصیص. اون روایات میگن مطلقا حرامه. روایت صیقل میگه جایی که منافع داره برای منافع حلال جایز. الغاء خصوصیت هم میکنیم به نسبت به پوست، میگیم همه اجزای میته اینجورن. پس او میگه حرام است مطلقا، این تخصیص میزنه، میگه الا جایی که منافع محلله باشه. جمع دوم حمله بر کراهت بود. میگفتیم اونا میگن نمیشه، این میگه میشه، حمله به کراهت. جمع سوم حمله بر تقیه بود. حمله بر تقیه به این علت بود که گفتن خب اهل سنت همه میگن حرامه، لذا مطابق مشی اونها عدله حرمت هم مطابق نشی اونهاست، ولی اصلش جایز. جمع چهارمون بود که بیع میته اگر بدون خبر دادن به مشتری واقع بشه، بدون اعلام، این حرامه. جمع پنجم که دست آخر هم به ظاهر این بود که آقای خویی به سمت این رفت، این بود که اساساً بریم سراغ مستحل. بیع میته حرامه الا فروشش به مستحل. اگه کسیست که حلال میداند به او جایز. تا اینجای پنجم رو دید، اما جمع ششم که در کلمات بقیه بزرگان اومده اینه که آقا ما بی رو روایات مانعه رو حمل بکنیم بر جایی که بی به قصد اکله. اگر شما این میته رو میفروشید به قصد اکل حرام، ولی نه اگه به قصد اکل نیست جایز. یک جمع هفتمی هم مطرح شده باز در کلمات برخی از بزرگان که بگیم اگر با بیع شما اعانه بر اسمه، اعانه بر اکله حرامه. فرق جمع ششم و هفتم این بود که در جمع ششم شما می فروشید به قصد اکل، در هفتمین نه شما نمی فروشید به قصد اکل، شما ولی می دونید این داره میره بخوره، این طرف اینو میبره که اکل کنید، اعانه بر اکل میکنید ولی قصد اکل هم ندارید، بگیم اینجا حرام. خب این دو جمع البته شاهدی نداره، استظهارات. ممکن که ما یک جمع دیگری هم در مسئله مطرح کنیم، به این بیان که بگیم آقا ما سابقا گفتیم انتفاع از میت جایزه الا اون انتفاعاتی که به وسیله یک دلیل خاص از بیرون تحریم شده. اگر مثلا فرض کنید اومده گفته اکل میت حرامه، شرب میت حرامه، ملاقی میت نجسه، پس شرب نجس حرامه، اینا حرام، ولی لولا اینا انتفاع از میت جایز. اینو در باب انتفاعات گفت. خب سوال اساسی میشه که یکی از انتفاعات هم بیعه، این چه حکمی داره؟ شما از بیرون گفتید آقا انتفاع از میته جایزه الا اینکه تحریم شده باشه. خب حالا بیع تحریم شده یا نه؟ اینکه اومدیم سراغ ادله خاصه در باب بیع به این علت بود، در مورد بیع تحریم شده یا نشده. چند روایت مانع داشتیم و چی؟ و دو روایت مجرد. بیاییم بگیم روایات حلبی اینها شاهد جمع، اصلا این روایات شاهد جمع. روایت حلبی یادتون باشه این بود، دو تا روایت بود که گفتیم جفتش هم صحیح است، رسیده بود خدمت امام صادق، امام صادق گفته بود من مزکا دارم میته دارم، میته ها و مزکا ها رو از هم جدا میکنم، لاوالی نبودش، بگم اینا رو از هم جدا کرد، منتها قاطی شد، اینا رو گذاشته بود اون ور، اینا رو گذاشته این ور، کارگرش پسرش کسی اومده اینا رو قاطی کرده ریخته عمل کله هم. تو مزاره هم اینجور میشه، همین الانش هم تو مرغ فروشی ها یه عده دومی مرغا میمیرن میته میشن دیگه، یه تعدادی از مرغا مرض میاد میمیرن، اینا رو سریع جدا میکنن میکشن، یه عدهشون هم خودشون میمیرن، قاطی میشه. گفته چه کار کنی؟ امام گفته بود به مستحلش بفروش. خب این از ابتدا که طرف رفته از حضرت سوال کرده، راوی چنه قبول داره به حرامه، این از ابتدا چه رفته پرسیده؟ این که رفت از امام گفت آقا من مراقبم، میته ها رو این ور میذارم، مزکه ها رو اون ور میذارم، بعد اینا قاطی شد، حالا چه کار بکنم، چه خاکی به سرم بکنم، این چنه از ابتدا در ذهنش هست راوی، ارتکاز فهم راوی اینه که این حرامه. نه میگه به چه کار بکنه در بیه. این کهنه قبول داره که این مشکل پیدا کرده. امام این فهم رو تقریر میکنن، میگن درست، ولی راه حل درست میکنن، میگن به مستحل بفروش. پس اتکای ما در مرحله اول اینه که روایت حلبی یک نقطه ارتکازی تقریری درش هست، دو تجویز درش هست. این که هم ترمت رو داره هم هلیت رو داره، این خودش جمعه دیگه، جمعه بین دوتا روایت. شاهد جمع چی باید داشته باشه؟ به هر دو ناظر باشه، این هم به هر دو ناظر. اینکه طرف اومده از حضرت همچین مطلبی رو میگه، امام نمیاد بهش بگه اصلا اصلش اشکال نداره، هر کار میخوای بکنی بکن، میبره میبره سراغ مستحب. آره. امام چرا تقریر به چه نحوه؟ فقط در مستحل برده، در حالی که اگر این نبود بگو بفروش بره دیگه، چه اشکال داره؟ اگر بود اومد امام مثل اینکه شما میری الان میری مغازه، میری دفتر یکی از مراجع، میگی آقا بنده رو لباسم خون ریخته چه کار بکنم؟ میگه درار بذار کنار نماز بخون. شما از ابتدا که میری میدونی با لباس خونی نمیشه نماز خون، اونم قبول میکنه، سؤالتو قبول میکنه. اینو تو به زبان نیمده، اینو بر این دارم تأکید میکنم، یه نوع فهم از روایات ها عرفیه، این به درد فقط این بحث نمیخوره، درد همه بحث ها میخوره. شما میری الان دفتر یکی از مراجع خدمت خود مرجع میرسی، میگید آه، میگه بله، میگه یه چیزایی از خارج اومده ما نمیدونیم اینه چه حکمی داره، به هم ریخته است. چند شما داری میگی که خارج اومده، ممکنه الکل باشه، اینا نمیدونم، اینا تو ذهن حرمته. اون میگه که خب نخورش، بگیر مثلا بس کن بریز پای گلدو. این وقتی میگه بریز پای گلدون، تقریر کرده اون فهم ابتدایی شما رو، حالا به تأکید نخورش رو نهان، اون اگه لفظ باشه که مورد قبوله. اینجا اومده خدمت امام صادق گفته آقا مشتبه شد، شد مشتبه از کعبه به میخانه راه ما. امام میپذیره، نمیگه خوب شده باشه چه اشکال داره. خب پس این روایت چند یک شاهد جمعی است بین روایات مانعه و روایات مجوزه. بله فرق نمیکنه بر مستحل. خب بر مستحل چه فرق میکنه؟ میته باشه و مزکا هر دوشو میخوره. گفته بود قرمه سبزی رو با قاف مینویسن یا غیر، گفت قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه، قاف و غیرش مهم نی، این هم میته و مزکاش مهم نی، میخواد گوشت رو بخوره. یک شاهد دیگه بگیریم، تو روایت سیقل یه مطلبی داشتیم که سیقل گفته بود من اینی رجلون سیقل اشتر سیوف و عبیقها من السلطان. به کی میفروشه؟ سلطان. سلطان در اون روزگار کی بوده؟ مستحله. چرا؟ چون این که جلدو میگرفته، شمشیرها رو میگرفته، جلد هم میگرفته، جلد ها چی بودن؟ جلد میته بودن، ولی دباغی شده. پس حکومت ها پوست دباغی شده رو مستحل هم شیعه است که مستحل نیست. اتفاقا روایات چه میگه به صیغل اشکال نداره در فرض استحلاله، در فرضیه که مشتری مستحله. پس اصلا مورد روایت صیغل که روایت مجوز ما هست به درد همین استحلال میخوره، مطلق نیست. چون میگه کار من اینه، شمشیر میخرم، غلافم از پوست حمیر میته درست میکنم، این میته رو هم میفروشم به سلطان، سلطان میته ای که عبارت باشه از دباغی شده رو مستحلشه میخره، بیعم به مستحل جایزه. مورد اتفاقا همین مورده. پس ما باشیم روایات مانعه و روایات ابو بسی و روایت صیغل به زمینه روایات حلبی باید اینجوری بگیم، بگیم البیع و حرام الا من مستحل، الا من مستحل.
قاعده کلی نشه،
قاعده کلیه، اما کلیه در استحل درباره مستحل، اما کلیه. در آلمان میشه، بوینس آیرس میشه، در لوکزامبورگ میشه، ایران هم میشه. مستحلش ارمنیا بفروشی به ارمنیا. حالا جلوتر بریم، آقای خویی ممکنه بعدها میرسیم، آقای خویی حرفی هم داره، ایشون حرف چیزی هم نیست، میگه حتی به فسقه مؤمنی، حالا ممکنه قبول نکنیم ولی خواهیم دید در آینده، اونا که حالا براشون فرق میکنه به اونا میشه. بله، کسی که مشروب بخوره آره میخواد کنارش یه میته ای هم بخوره که دیگه همچین قهر جهنم رو درک کنه. گفته بود طرف تو هواپیما نشسته بود میخواست دیگه به آخر فسق برسه، این هواپیماهای خارجی، طرف اومده بود بهش گفته بود آقا مشروب میخوری؟ گفته بیا. گفته بود نمیدونم آبجو؟ گفته بیار. آخرش گفته بود خنزیرم بیار. خنزیر هم بیار، میخواسته این دیگه همه گناه ها رو به همه هواپیما انجام بده. خب این روایت تا حالا روایت کی؟ تا حالا روایت صیغل. روایت ابوبصیر رو چه کنیم؟ روایت ابوبصیر داستانش این بود که میگفت امام سجاد یک کسی بود، رجل سرد، یعنی سرمایی بود، پوستین میداد حضرت دراش از عراق بیارن، اما در عراق که این پوستین ها رو میوردن، چون بعضن عراقی ها پوستین های میته استفاده میکردن، حضرت موقع نماز در میورد، همونجا گفته شد که لعل این اصلا از باب احتیاط باشه، علی احتیاط و حسن و علی کل حال. یه بحث این بود که چرا احتیاط، شاهد احتیاط این بود که سوق المسلمینه. خب بیع از سوق المسلمین قرینه بر اماره بر طهارته، عزف الازالک این که اگه تو عراق هزار تا پوسبند زیده می شد دو تا می مرد، چون بالاخره گوشتش هم خود سنی ها میخواستن استفاده کنن. پس اگر 2000 تا 5000 تا پوستین در سال درست میشد، 10 تا 15 تا 20ش از میته بود، بقیهش از این پوست مزکاها بود. اما لوفر است که بگیم نه، اصلا روایت شاهدیست بر این که این بیع میته جایزه. این روایت هم تخصیص میزنه، تخصیص به چی میزنه؟ میگه شراء در مشتبه جایزه، پس جمع ما این میشه، ما میگیم روایات حرمت میگه بیع و شراء حرامه، اما بیع به مستحل جایزون، شراء مشتبه هم جایزون. اینجا فقط یه پرانتز باز کنم، یک بحثی داریم تو اصول به نام انقلاب نسبت. این بحث انقلاب نسبت یه بحثیست، بحث مفصلیست، الان واردش نمیشم. دو عنوان وقتی اینها مجوز هستن، دو عنوان وقتی مخصص هستن، این دو عنوان مخصص باید مراقبش باشیم که دو عنوان مخصص درگیر انقلاب نسبت نشن. با توجه به اون این حرف رو زدیم، اما قبل جمله تو ذهنتون باشه، حالا بعدن بهش برسیم بررسی کنیم. در انقلاب نسبت این بحثه که شما اگر دو شی با هم رابطه شون عام و خاص مطلقه، اگه تخصیص اول رو زدی، مثلا عالم و عالم عادل، اینا نسبتشون چیه؟ عام و خاص مطلقه. اینا نسبتشون عام و خصوص مطلقه، عام و خاص مطلقه. یه نسبت دیگه هم داریم نحوی، عالم با نحوی هم عام و خاص چیه؟ مطلقه. پس عالم با علماء عدول نسبت مطلق، با نحوی هم نسبت مطلق. حالا تخصیص بزنیم، اولی رو که تخصیص دادیم میشه عالم عادل. عالم عادل دیگه نسبتش با نحوی مطلق نیست، منبعج میشه. چرا؟ چون بعضی از نحوی ها عادل هستن، بعضی هاشون نیستن. علماء عدول هم بعضی هاشون نحوی هستن، بعضی هاشون نحوی نیستن. به میگن انقلاب نسبت. نحوی هم عالمه دیگه، تو دلش خوابیده معنای علم، تو فا عالم عادل چون نخوابیده بود آورد. پس اگر شما اول تخصیص بزنید بخوای بری سراغ تخصیص دوم، انقلاب نسبت پیش میاد. اونجا یه راه حلی داره که میگن این دو تا رو همزمان باید تخصیص بزنید که انقلاب نسبت پیش میاد. این بحث به کنار. پس اگر ما باشیم و این روایات به نظر میرسه راهمون اینه که بگیم خرید میته حرام است مطلقا الا اگر مشتبه باشه، به خاطر روایت سرد. فروش میته حرام است مطلقا الا اگر خریدار مستحل باشه. این میشه جمع‌بندی روایات. جمع عرفی هم است، شاهد هم داره، شاهد جمع اولیه‌مون روایت حلبی است، شاهد جمع دوم‌مون روایت سره. اما نکته ای که توش وجود داره، این نکته ایست که تو این آخر گفتیم. یک ملازمه عرفیه ممکنه کسی ادعا بکنه، تو کلمات بزرگانمون هست، که آقا عرفن بین جایی که منفعت وجود داره و شارع این منفعت رو پذیرفته، با جایی که بیع هست جواز بیع ملازم است. ملازمه داریم بین جواز الانتفاع و جواز البیع. این عرفیه. دقت کنیم، نمیگیم عقلیه، نه، ممکنه شارع بگه نفع ببر نفروش، میتونی نفع ببری اما حق فروش نداری، مثل مهجور. مهجور ماشینش زیر پاشه، ازش استفاده میکنه اما حق فروش نه. سعدی نمیگیم نیست. اینا قبلا تو فرمایش امام یادتون باشه، تو عبارت امام دختی عبارتو میخوندیم از ابتدای بحث مکاسب محرمه، همین یک دو هفته اخیر دیدیم. یمکن ان یقال، به این که بیع لا یجوز اما انتفاع یجوز، لکن مسئله مهم اینجاست که عرفاً چیزی که منفعت شرعاً جایزه بیعشم شرعاً جایزه. اگر اینو گفتیم ما به جمع نهایی میرسیم و اون این که بیع اگر جای منفعتی تحریم شده بیع هم برای اون منفعت نمیشه، اگر جای منفعتی تحریم نشده بیع لعجل هذه المنفعه اشکال نداره. میرسیم به همون جمع ششم تو جمعایی که گفتیم، نه جمع ششم نتیجهش همون میشه ولی نه از راه تخصیص، از راه جمع عرفی. چون چرا سراغی میریم؟ برای اینکه روایت صیغل خوب حجیت نداره، سند درستی نداشت، لذا سراغ از راه تخصیص نمیریم. نتیجه نتیجه امامه. اگر جای به اگر جای انتفاع عن المیت جایزه، مثل چی؟ مثل اینکه استفاده بکنید برای تسمید. الان مرغهایی که میمیرن یه کارخونه میگیره اینا رو کود میکنه، یکی دو تا سه تاش خاصیت نداره، درسته، ولی فرض کن اگر در روز در مرغداری های یک استان در مجموع 5000 تا مرغ هم میمیره، 200000 تا مرغ رو زر میکنه اما 5000 تا میمیره. این 5000 تا اگه یه کارخونه ای باشه که این کارخونه بیاد اینا رو بگیره تیکه تیکه بکنه، اینا رو خود بکنه، خب خیلیه، میشه مثلا فرض کنید که 10 تن یه خود ازش در میاد، طبیعتا قیمتش به اندازه مزکا نیست ولی به یه شایسته. یا اگر بیعه به مستقل هم نیست، مثلا میخواد از چرمهای اینا تسمه درست کنه برای داخل ماشین ها، یا از اینها لوازم پزشکی درست بکنه، و الازاله که میشه خیلی کارهای دیگه باشه، اینا جاییه. این تمام، این بحث بس تمام. ما از اول بحث میته که وارد شدیم که بحث بسیار خوب و فنی بود، بعضی بحثا خاصیتش فقط این نیست که مسئله یاد بگیریم که بگیم حرامه یا حلاله، خاصیتش اینه که تمرین نوع تفقه فقها ها رو بکنیم، این چجوری وارد میشن. بحث خیلی خوبی بود، پر روایت، پر فراز و فرود و اقوال بسیار متکثره از علما توش. بحث انتفاع عن المیت رو اول وارد شدیم، گفتیم انتفاع یجوز الا ما خرج به دلیل. بعد خاطرتون باشه به مناسبت وارد بحث دباغی شدیم که آیا دباغی مطهره یا نه، گفتیم لولا الاجماع مطهره ولی اجماع خیلی قوی پشته شد. بعد وارد بحث بیعش شدیم که حالا اگر هست بیعش جایزه یا نه، روایات متکثره متعددهی داشت، جمع‌بندیش ظاهرن جمع ششم، به اضافه حالا اکلو بذاریم لعجل منفعت الحرام، جمع خوبیش قابل قبول، نتیجهش هم با فرمایش امام یکیه. مستحل هم میگه حالا حلال میشه دیگه، طبیعتا مستحل هم از مواردیست که حلاله. نه، تحملش اینه که این ملازمه هست یا نیست، ملازمه عرفیه، پذیرش این ملازمه عرفیه کار سختیه، یعنی اگر واقعا میتونیم بگیم یه همچین ملازمه عرفیه در کار، واقعا یه همچین ملازمه هست یا نه. ظاهر داستان اینه که ذوق فقاهت آقایون بلا استثناء پذیرفته که بیع میته لعجل المنافع جایزه. دیگه تلاش ها برای اینه که خودشون رو با روایات اخت کنن، یه کاری بکنن که روایات دست و پاشون رو نگیره. اینم گفتم ذوق فقاهت هم حجت. فقها با استفاده ای که از یک عمر از روایات و فقه اهل بیت کردن تقریبا بلا استثناء قبول دارن که انتفاع عن المیته در غیر موارد جایز و بیعم لعجل انتفاعات الحلال جایز. دیگه دنبال این هستن یک نحوهی خودشونو با روایات تکلیفشونو معلوم بکنن، ولی اصل فتوا ریشه در همون ذوق فقاهت داره. اون رو ذوق فقاهت هم لعل همون ملازمه عرفی باشه که بهش اشاره کرد. این تمام. دو فرع در موضوع وجود داره که شیخ انصاری مطرح کرد. اولین این فروع که بحث خوبیست، بحث فنی هم داره بعض جای، اینه که خب آقا اگر ما میته رو با مزکا فروختیم، میته مزکا قاچی شده فروختیم، اینجا چی؟ نکته ای که وجود داره حواسه جمع به این که میت مزکا رو قاطی به یک نفر مسلمان برای عکس شده، نه جایی که به خارجی میدیم. اینجا مثلا چه حکمی داره؟ مرحوم آقای شیخ انصاری میگه که همونطور که بیع میت به تنهایی جایز نیست، بیع میت به ذمیمه مزکا هم جایز نیست. مثلا شما فرض کن دو تا مزکا داری، دو تا میته، میدونیم اینا مزکا اینا میته، میذاری کنار هم با هم میفروشی. اینو اینجا اضافه کنیم، یه نکته ایست که چون فردا پس فردا باش کار داریم دوستان بهش توجه کنن. یک وقتی شما میته و مزکا رو معلومه این میته است این مزکا، میدی به طرف، میته رو نمیفروشی، مزکا رو واقعا میفروشی، بی رفته رو مزکا، اما میته رو تعبیر میدی، میته رو مش میدی. اینجا بی فقط و فقط رو مزکا رفته، مثلا قیمت نداره، بی رو مزکاست. حالا یه مشتبه نیست، مخلوط هم نیست. ما سخنمون در اونجاییست که امر مخلوط باشه، یعنی اگه مثلا طرف 2 میلیون به شما میده، این 2 میلیون 1 میلیون و 200 تومن 300 تومنش در مقابل دوتا گوسفند مزکا باشه، اون 600-700 تومنش در مقابل میده باشه، یعنی تبعض صفقه شه، این مال ترقص پیدا کنه، بعضش در مقابل این، بعضش در مقابل. یه مثال بزنم تا ببینید چقدر مثال میتونه فروز خوبی داشته باشه. یک گاوداری داری شما، یه کارگر داره اونجا، یه کارگر هم داره. تو گاوداری شما از قضا یک مرض میاد 20 گاو میمیره، شب قبلم 20 گاو خود شما تزکیه کردی شد چند تا؟ 40. اون کارگره میدونه کدوم مزکاست کدوم میته، شما نمیدونی. طرف میاد به شما میگه که خب به من بفروش، من که میدونم شما بخوای بفروشی برات حرامه. چرا برات حرامه؟ چون نمیدونی کدوم مزکاست کدوم میته. اما او براش حرام نیست، چون از شما به محض اینکه تحویل گرفت میره اون 20 تا میته ها رو میریزه دور، مزکا رو مصرف میکنه، میگه من نمیگم بهت کدوم مزکاست کدوم میته، ولی به من بفروش، ارزونتر بفروش. حالا اینجا دو نحوه فروشه. یک، شما میگه باشه 20 تا مزکا رو به فروختن مثلا به 1000 تومن، 1000 تومن قدیم، 20 تا مزکا رو به تو فروختن به 1000 تومن، اما هر 40 تا رو به تحویل میدن. اون 20 تا میتر هم میدی، چون نمیدونی کدوم میت از کدوم مزکا. این مقدمه تسلیم مبیعه. او خودش میبره جدا میکنه، اما بی رفته رو چی؟ رو مزکا. او که میدونه، فرض داریم اون کارگر شبقت تو باغه، شما نمیدونی. یه فرض دوم اینه که نه، شما میت و مزکا رو هر دو رو میفروشی، یعنی هر 40 تا رو میفروشی، هر 40 تا رو بهش میفروشی، او خودش بره جدا کنه. ببینید فروز مسئله مختلفه. یه فرض دیگه اینه که اون آقایی که میخره مستحله، اون کارگره ارمنیه، براش بیت مزکا فرق نمیکنه. مطلبه شیخو ببینی بعد وارد بحث امام و بحثای بعدیش میشیم، منقدر که وارد باقی بشیم ببینی انهو کمالا یجوز بیع میت منفرده رو فتوای خودش میگه شیخ، و الا ما در این مسئله جمع دیگری کردیم، کذالک لا یجوز بیع میت منزمتن الا مزکا. خب حالا فلو با هما، اگر هر دو رو با هم فروخت، فانکان المزکا ممتازن، اگه مزکا معلومه، معلومه این مزکاست اون میته، چقدر پول دادی؟ 2 میلیون. 1,300,000 تاش که در مقابل میته است صحیح، صح البی فی، یعنی فر مزکا 800 تومن در مقابل میته باطل، اونی که در مقابل مزکا صحیح، اونی که در مقابل میته باطل، چون تبعث پیدا میکنه. کما سیجی فی محله، محلش کجاست؟ کتاب البی. اما به امکان مشتبهن بالمیته، اگر نمیدونی چیه کدوم میته است کدوم مزکا، لم یجز بیعه عیزن، بیعه اینم جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چه منفعتی داره؟ اینا مگه اطراف علم اجمالی نیستن؟ اطراف علم اجمالی رو ما قبلا خوندیم، باید اجتناب کرد. اجتناب از اطراف علم اجمالی واجبه. پس دو تا شیئن، یکی میته است یکی مزکا، کدوم نمیدونم، باید از هر دو اجتناب کنیم. میگه لعنه لا ينتفع به منفعتا محلله، شأن چنینه که ازش انتفاع برده نمیشه. چرا؟ بناهن علا وجوب اجتناب کل المشتبهین، از هر دو باید اجتناب کنی. لذا اینی که قاطی شد مشتبه فی حکم المیته میشه، فی حکم میته اساسی که نمیشه ازش نفع برد. وقتی نمیشه نفع برد، پس مالیت نداره، مالیت نداره، اکل مال در مقابلش اکل بالباطله، فاکل المال به ازایی اکل للمال بالباطل، کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل میته. چطور شما اگه هر کدوم از اینا رو سیخ کباب کنی بخوری حرامه؟ چیزی که نمیدونی حرام، نمیدونی میت است یا مزکا، نمیتونی بری سیخ کنی بخوری، چرا؟ شما علم اجمالی داری. همینطور بیعش هم حرامه، چون نمیدونی که منفعت داره یا نداره. این از این. مرحوم شیخ سپس یک وارد بحث مشتری میشه که بین کافر مستحل و غیرش فرقی یا فرقی نیست. یه روایاتی هم داریم و سبزواری داره و من انشالله فرق.